اهل بیت نر از هم جدا نمی کنند و همین یه بهانه دستشونه که یه حدیث می خونن، میرن کتاب رو نگاه می کنن، میگن این حدیث رو میگن صحیحه، بی خود میگن صحیحه. چرا؟ چون فلانی توی رجال آمده که از غلات بوده، این از ناقلین، خب اینا روش بحث شده، کار شده. اگه واقعا کسانی عناد ندارن، دنبال واقع هستن، خوبه که به کسانی که در این رشته مهارتی دارن، زحمتی کشیدن سالهای سال، چون اینا بیشتر کارهای علاوه بر فکری تتبعیه. خب اگر تتبع درستی کرده و به نتیجه رسیده، خب بیان استفاده کنن. چرا مراجعه نکرده؟ همینطور یه کتاب می‌نویسه که احادیث صحیح کافی. خب اگه مثلا خب هر طلبه یه خود درس خونده میدونه که این تقسیم احادیث به چهار قسم یه کاریز شده. بلی من فقیه سراغ ندارم که به این پایبند بشه، فکر نمی کنم باشه فقیهی که به این تقسیم چهارگانه پایبند باشه که اگه صحیح اصطلاحی قبول کنه، اگه ضعیف اصلا اینجوری نیست. اصلا صحیح و ضعیف سابق چیز دیگه بوده و اون که فقهای ما بهش پایبندن اون صحیح و ضعیفه، یعنی با قرائن وثوق به صدور که باشه اسم بذارین ضعیف، بذارین حسن، بذارین موثق. خب توجه ندارن. حالا چرا این تقسیم هم شده از قرن هفتم این تقسیم شده؟ من عرض کردم من سراغ ندارم فقیهی به این تقسیم بندی. یه جزوه هایی از شیخ بهایی هست که مثلا احادیث حسان، احادیث صحا، که شاید کسی بگه به اون اگرم باشن میشونم. خب یه قدری از فقه نوشته، مثلا کتاب های فقهی ما سراسرش پیداست که میگن صحیحه اصطلاحاً، ولی عمل نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی وثوق صدور نداریم. میگن ضعیفه ولی عمل می کنیم، یعنی وثوق صدور داریم. حالا کسی میگه عمل گذشتگان ما این وثوق رو میاره، قرائن مختلف، اونم الان که وسائل زیادی در اختیار هست میشه از قرائن استفاده کرد. در هر صورت اگر مثل این کتاب قبلا نوشته شده، این کتاب بعداً نوشته بشه، این نقاطی که اونها بهش تمسک میکنن و به اصطلاح عامه مردم هم ظاهر و صلاحه، اینو باید در این نوشته ها توضیح بدیم. طلاب ما، فضلای ما، دانشگاهی های ما توجه داشته باشن که وقتی ما میگیم صحیح منظور چیه، وقتی ما میگیم صحیح رو قبول داریم ضعیف رو قبول نداریم منظور چیه، اصلا صحیح و ضعیف بین قدمای ما. و رو این نکته خیلی باید تأکید کرد که اصلا یه کار مهم شیخ صدوق و مرحوم کلینی و مرحوم شیخ همین تهذیب بوده. بی جهت که تهذیب اسم نگذاشته، تهذیب الاحکام. اگه میخواست همینجوری برفن بار کنه که هر چیره می آورد. اینا دقت کافی رو کردن، کاری که باید بعدا انجام بشه 90 دستش انجام دادن، حالا ما باید بقیه رو انجام بدیم. و کسی هم تو شیعه منکر نیست که ممکنه در خود کتاب کافی هم یه حدیث پیدا بشه که با تاریخ موافق نباشه، اشتباه شده. خب یه جا باشه، دو جا باشه، پنج جا باشه، یا حدیثی که متعارض با هم هستن که خود اینا گفتن تعارض هست، خودشون تعارض حل کردن. این که کسی مثلا بهار انوار بچسبه از حدیث اول، آقا سند رو نگاه کنید ببینید صحیح هست یا صحیح نیست. حالا به خیال خودش میگه من 110 جلد رو به 10 جلد رسوندم، 100 جلدش ضعیفه، 100 جلدش. آخه شما نباید متن رو نگاه کنی، شما تک تک روایه متن نگاه کردی، متنش متنی بود که بتونی بگی معتبر نیست، متنش متنی بود که مؤید قرآنی نداشت، متنش متنی بود که روایت صحیح مؤیدش نبود. اگه بناس بی غرض بررسی کنید، خب بررسی کنید. الان فرمودن علامه طباطبایی هم داشت کاری انجام میداد، حالا یه مشکلی پیش آمد. بزرگان ما ابا ندار از این که دو تا حدیث، چهار تا حدیث درست نباشه، اما این دل بخواهی که از یه حدیث خوششون نمیاد یا خیلی نمیخوان متعبد باشن، تا پای تعبد میاد میخوان رد کنن، میخوان یه بهانه بگیرن. اگه واقعا غرض ندارن، ما سفارش میکنیم به مطالعه و مراجعه به کسانی که تمحور در این کارها دارن. اگه عناد هم دارن که دیگه چی میشه گفت، کسی که عناد داره هر حرفی میخواد بزنه. عرض بنده در این جمله خلاصه میشه که این کتاب و از قبیل این کتاب اگه در گذشته بوده، اگه در آینده میخواییم بنویسیم، این بهانه ها رو ما در سنا بگیریم و همه متوجه بشن که ما حدیث صحیح که قبول داریم چه معنی داره و حدیث ضعیف که قبول نداریم چه معنی داره. کتاب های اصیل ما که به این زودی حاضر نیستیم حتی یه حدیث شرط کنیم کدوم کتاب هاست؟ کتاب هایی که خودمون میگیم اصلا نبودن که همش معتبر بشه کدوم کتاب هاست؟ معنی موافقت با کتاب چیه؟ مخالفت با کتاب چیه؟ معنی مخالف با عقل چیه؟ مطابق تقیه بودن و تقیه نبودن معنیش چیه؟ اگه اینا رو خوب توضیح بدیم، بعدم در حدی که فرصت داشتم کتاب رو خیلی جاهاش رو شاید 50-60 صفحش خوندم، انصافا زحمت کشیدن و در صدد بودن که همین اشتباهات برطرف بشه که انشالله برطرف هم میشه. چون قبلا به من گفتن که وقت شما 15 دقیقه است. اینه که من همینجا عرایزم رو خط بکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
والفجر والليل.
امام صادق صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند شیعیان ما وقتی دور هم می شینند عرض می شود اینها محامد ما رو، کلام ما رو با یه دیگر مورد مذاکره قرار می دن. اما خب جای ایشون علی ظاهر خالیه که همش حرفای چرم پرند و اغلب و دنیا و نه منافع دنیا، منافع دنیوی که شاید غلبه داره بر منفعت اخروی، از این حرفا، حرفای سطح خاص. غرض عرض این است که فإن الحدیثه جلا اون للقلوب، جلا میده اون پرده ها، حجاب هایی که در روی دل شما مستقر شده هست اینا رو بر میداره. لترین و کما ترین و سیف، سیف یه زنگی روش میگیره در اثر برخورد با رطوبت و اینها، اون وقت تشبیه فرمودن. پس بنابراین جلاء قلوب، قلوب که در حجاب میره، جلاءش الحدیث هست. در حدیث دیگه باز حضرت میفرمایند مذاکره کنید علم را، اون علومی که قلوب مرده شما را زنده می کند و بالاخره انتهای مذاکره شما زنده شدن امر ماست، که حضرت رضا علیه السلام دعا می فرمایند اون اشخاصی که اینطور مذاکره می کند.
الشمس والقمر بحسبان والروض أين عبر الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل.
بله، لحظات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای همه شما همراهان خوب و صمیمی ایستگاه رادیویی معارف آرزو میکنم. دوستان خوبم، لحظاتی پیش همراه بودیم با سخنرانی آیت الله استادی، دبیر محترم شورای عالی حوزه‌های علمی سراسر کشور، که در همایش واکاوی اصالت میراث حدیثی شیعه در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار ایراد سخن فرمودن. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم در عصر یک شنبه 9 اردیبهشت ماه 1397. اجازه میخوام مروری داشته باشیم به برنامه‌هایی که در این نوبت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. رأس ساعت 19 همراه خواهیم شد با خبرهای جهان اسلام توسط همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف. 19:15 در مسیر انتظار ویژه برنامه روزها و شبهای منتهی به میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم شما عزیزان میشه و در ساعت 19:15 به مدت 80 و به صورت زنده. 20:35 همراه خواهیم شد با برنامه جرعه و شرح حدیث 475 کتاب شریف اصول کافی رو از زبان استاد غفرانی به مدت حدود 9 خواهیم شنید. 20:50 مروری خواهیم داشت به اندیشه های ماندگار شهید بزرگوار چمران در برنامه اندیشه های ماندگار و ساعت 21 اخبار معارفی 21 به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 21:15 گفتگوی 21 رو به صورت زنده خواهید شنید به مدت 10 و در ادامه در ساعت 21:25 همراه خواهیم شد با برنامه برکرانه نور، تفسیر آیات 50-56 سوره مبارکه زاریات از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به سمع شما عزیزان خواهد رسید به مدت 35. 22 رواق معرفت رو خواهید چنید با موضوع بررسی رابطه دین و اخلاق. 22:30 فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی و پس ولایت فقیه به مدت 25 تقدیمتون خواهد شد. 23 مبانی فقاهت پیشکش شما خوبان خواهد شد، درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی در این برنامه مدت 30 تقدیمتون میشه. اما فقه آل محمد در ساعت 23:30 پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم هست که درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم که بشنوید مجموع برنامه های این نوبت رو و استفاده کافی رو ببرید. پیشاپیش تشکر میکنم از همراهی همه شما عزیزان. عرض کنم خدمتتون که لحظه غروب آفتاب امشب 19:49 هستش. گلبانگ آسمانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 28 و لحظه نیمه شب شهری امشب 18 بامداد هست. دوستان عزیزم، همونطوری که عرض کردم خدمتون، به روزها و شبهایی داریم منتهی میشیم که میلاد مهدی موعود حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داره نزدیک میشه و چه خوبه که این لحظه بگیم ای همه نور و زیبایی، یار غایب از نظر، مهدی موعود، کاش بین ما و گناهان فرسنگ ها فاصله بود تا دعاهای من برای تعجیل در ظهورت رنگ اجابت میگیره.
سبید می لرزیدم از سیاهی شب، آدمای سفید می ترسیدم، تو اومدی هوا گرم شد دلای سنگ ما نر شد، تو اومدی هوا گرم شد دلای سنگ ما نر شد، با نسیم نگار قنچه های امید میخندیدم. بزنم شب در خونه ها رو بگو هر کس دلش رو بیاره، کیه امشب میاره بهارو؟ خود یاره بزنم شب در خونه ها رو بگو هر کس دلش رو بیاره، کیه امشب میاره بهارو؟ در خونه ها رو بگو هر کس دلش رو بیاره، کیه امشب میاره بهارو؟ خود یاره آسمون زمین، ای نفس آسمون، نام یه دلامونو میبره نام رسول. ای آقا بیا یه بار پا بذار چشمون، چشم راه بهار آدم ها مثل بید میلرزیدن از سیاهی شهر، آدمای سفید میترسیدن از سیاهی شهر، آدمای سفید میترسیدن. تو اومدی هوا گرم شد، دلای سنگ ما نرم شد. تو اومدی با نسیم نگار غنچه های امید میخندیدن. بزنم شب در خونه ها رو بگو هر کس دلش رو بیاره، کیه امشب میاره بهارو؟ خود یاره خیره خدا، خونه شما کجاست؟ درد منو میدونه، هر کی شما رو میخواست. رنگ روزای فراق، رنگ خونه خدا، غنچه های بهار خوش کنیم جونم. دریا بیا، غنچه های بهار خوش کنیم جونن. دریا بیا، دور کعبه گشت عاشقا میخونن. آقا بیا، دور کعبه گشت عاشقا میخونن. آقا بیا، بیا تا قطر دریاشه درای بستمون باشه. بیا تا قطر دریاشه درای بستمون باشه. ای قرار منو، ای امید همه دنیا بیا. شب عشق و طراوت و نوره، شب احیا برای بهاره. شب عشق و طراوت و نوره، شب احیا برای بهاره. شب پرواز به اوج حضوره. کی بیداره؟ کی بیداره؟ کی بیداره؟ کی بیداره؟ بزنم شب در خونه ها رو شب در خونه ها رو بگو هر کس دلش رو بیاره،
کسی آرام میآید، نگاهش خیس عرفان است، قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است. کسی فانوس بر دستش به سان نور میآید، امید قلبهای ما شبی از دور میآید، به روی بال باورها شبی پرواز خواهد کرد، گره از کار پوچی ها به زودی باز خواهد کرد. شبی از راه می آید دوای بی کسی هامان، کسی تنها طبیب ما در این دل واپسی هامان. کسی آرام می آید، تب پرواز دارد او، میان بی صدایی ها بسی آواز دارد او. خب درود بر شما همراهان عزیزم، امیدوارم که همچنان همراهیتون رو با شبکه رادیویی خودتون صدای فضیلت و فطرت حفظ کرده باشید و ما هم این افتخار رو داریم که کماکان در خدمت شما عزیزان باشیم. در این فاصله که در دست داریم به بخشی رو تقدیمتون میکنیم، میان برنامه‌ای است به نام روبه روشنی با موضوع عفت و حیا. انشالله این بخش رو بشنویم. بلافاصله بعد راز ساعت 19 خبرهای جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبرها همونطوری که عرض کردم در مسیر انتظار ویژه برنامه میلاد با سعادت حضرت مهدی تقدیمتون میشه.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید صحت و سلامتی قرین تمام لحظات زندگیتون باشه و با ما همراه باشید. چه عواملی باعث بی‌عفتی بعضیا تو جامعه میشه؟
بی ایمانی،
استفاده از وسایلی مثل ماهواره و اینا.
حالا عواملش مختلفه متاسفانه، این سایت ها و ماهواره ها و چشم هم چشمی ها و این مسائل هستش، ولی بیشتر و عمده خودکمبینیه. یعنی کسی که مثلا شخصی که بد حجاب میگرده، این عمده دلیلش به خاطر اینه که خودشو کم میبینه و میخواد با نگاه دیگران کم بوده خودشو جبران بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، کارشناس اجتماعی.
لا دین لمن لا حیا له، اگر کسی حیا رو از توی دین برد بیرون عملا چیزی برش باقی نمونه. ببینید، حیا یه حالت در روان انسان که یه مواظبتی رو دنبال میکنه، یعنی یه مراعات انسانی رو دنبال میکنه. اینکه افراد با حیا تو راه رفتنشون، تو استخدام کلماتشون، در تعاملات اجتماعیشون اصلا یه ملکه‌ای هست، یه حالتیه که شما دوست داری با آدم با حیا ارتباط داشته باشی، از مناسبات خودت با یه فرد با حیا آرامش داری. برای اینکه شما بتونین عفت رو به دست بیاری، برای اینکه یه عفت رو حفظ بکنی، برای اینکه حیا رو تقویت بکنی، در این بود میفهمن که حجاب ابزاره. پس حیا شد ریشه، عفت شد میوه‌ش و حجاب شد ابزار تهیه این عفت و در واقع حیا در این شأن. ما اعتقاد داریم اگر عفت در جامعه با تمام اسباب و وسائلش، با تمام مقدماتی که درش هست، اگر در جامعه تحقق پیدا بکنه، یکی از چیزایی که اصلاح میشه و خیلی هم مهمه حجابه و خیلی چیزای دیگه هم درست میشه. بارها و بارها خداوند تبارک و تعالی ما رو تهییج میکنه، ما رو نسبت به این که تو دشمنی داری به نام شیطان، تو دشمنی داری به نام نفس اماره، تو در درونت وسوسه هایی وجود داره که باید با این وسوسه ها بتونی کنار بیای. دقیقاً ما رو توی حس مبارزه نگه می‌داره. سپاهی مقابل توست که تو باید اینو دائماً با ایمان به خدا و مواظبت هایی که خدا داره دستور میده سپاه خودتو مجهز کنی که زمین نخوری، تو دنیای خود زمین نخوری. من هستم و خودم، من در اقلیم خودم و در سلطنت درونی خودم، در دنیایی که خدا برای من در درون من قرار داده، اینجا جنگی به پاست بین اون ایمان من، بین اون فطرت من و در مقابلش وسوسه های شیطان و نفس اماره. اینو درک بکنم، اینو بهش توجه بکنم تو مرحله اول، و بعد خودم رو آماده بکنم که یه مقداری رنج تحمل کنم، یه مقداری سختی تحمل کنم، تا توی این در واقع جنگ موفق بشم.
برای دوستم حامد یه کار اداری پیش اومده بود. با همدیگه به اون اداره رفتیم. ارباب رجوع صف کشیده بودن و ازدحام کرده بودن. حامد گفت اینجور که معلومه یکی دو ساعتی اسیریم. چاره ای نبود، ایستادیم توی صف تا نوبتمون بشه. چیزی نگذشته بود که حامد به طرف یه خانومه که گویا آشناش بود حرکت کرد و منم دنبالش راه افتادم. یه جوری سلام و احوال پرسی و بگو بخند کرد که انگار داره با همسرش صحبت میکنه. بعد از کلی شوخی و حرفای نابجا، اون خانم کار حامد رو راه انداخت و با همدیگه از اداره بیرون اومدیم. من که از این رفتار حامد آشفته شده بودم گفتم آقا حامد، تا حالا شما رو آدم متدین و مقیدی می دونستم. گفت اما چی؟ گفتم این خانم کی بود که باهاش اینقدر راحت گفتی و خندیدی؟ گفت بابا جون، عروس داییم بود، غریبه که نبود. گفتم این که شد عذر بدتر از گناه، نامحرم نامحرمه، غریبه و آشنام نداره. آدم حق نداره با نامحرم بیش از حد ضرورت صحبت کنه، تا چه برسه به این که با نامحرم بگو بخند و شوخی هم بکنه. حامد دیگه هیچ چی نگفت، انگار متوجه اشتباه بزرگش شده بود.
لایه ای از لایه های عفت مستقیماً برمیگرده به بحث حجاب. ببینید، ما وقتی مراتبی برای عفت تعریف میکنیم میگیم آقا فلانی عفیفه. یعنی چی فلانی عفیفه؟ یعنی رابطه جنسی نامشروع نداره. در واقع آخرین مرحله از در واقع عفتی که کسی اینو دیگه از دست بده، دیگه چیزی تقریباً باقی نمونه، نمیتونیم هیچ مرحله از عفت براش تصور بکنیم. یه مرحله از عفت یعنی اینکه خواهر یا این برادر، این خانم یا این آقا، وضعیتی که دارن اینطوری که دست به نامحرم نمیزنه. نه که رابطه نامشروع نداره، حتی به نامحرم دست هم نمیزنه. خب این یه مرحله از عفت داره رعایت میکنه. و عرض میکنم خدمت شما یه مرحله دیگه از عفت اینه که فرد اصلا نره توی مسیر نامحرم قرار بگیره، این که مواظبت بکنه از دیدارهای مکرر. این هم یه مرحله از عفته. یه مرحله از عفت که به صورت طبیعی یه خانومی داره توی خیابون راه میره، اصلا خودشو در معرض مردها به صورت مستقیم قرار نداره، کار خودشو داره انجام میده، این فرد حالا اینجا خدا میگه که شما چیزی به نام پوشش که تأمین کننده مرحله از عفت توست، که این مرحله جدیه که همیشه شما کلمه عفاف و حجاب با هم به کار میبرید، به خاطری که بینشون تلازم وجود داره. یعنی اگر کسی بخواهد آدم عفیفی باشه باید حجاب داشته باشه. امیرمون میفهمن که عفت الرجل علی قدر غیرته، یعنی شما به مقدار عفت فرد میخواهید بفهمید چقدر فرد عفت داره. نگاه کن ببین چقدر این روی همسرش و خانوادهش غیرت داره، احساس مسئولیت میکنه، به پاکی اونها اهمیت میده. ببینید این خیلی نکته در واقع ویژه‌ایه.
ممنونم از همراهیتون عزیزان شنونده. تا یه فرصت دیگه، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.